بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای مشکله تعاقب عیدی یا عیادی راه‌های مختلفی رو ملاحظه فرمودید. راهی رو مرحوم صاحب جواهر رو ارائه کرده بودن که مورد اشکال شیخ انصاری بود و راهی رو خود شیخ انصاری ارائه فرمودن که مورد اشکالات هفتگانه مرحوم سید در حاشیه مکاسب بود. راهی رو هم مرحوم آقای بروجردی مطرح کردند که بعضی از اشکالات رو عرض کردیم اون روز. یک راهی هم مرحوم آقای آخوند خراسانی، محقق خراسانی ارائه کردند که اونم شاید حالا العهدت و علی. یک مقدمه من عرض بکنم. ما فرض کنید برای حل این اشکال نتوانیم راهی پیدا بکنیم. اگر نتوانیم برای حل این اشکال راهی رو پیدا بکنیم، برای اینکه ملاحظه کردیم تمام راه‌هایی که ذکر شد دوچار اشکال یا اشکالات متعددی هست. خب حالا اگر فرض کردیم که ما برای حل اشکال در تعاقب عیادی یا عیدی نتوانستیم یک وجه قابل قبولی رو بهش دست پیدا بکنیم، آیا اون مسئله مهم اینه؟ آیا نسبت به اصل حکم در مسئله تعاقب عیدی تردید پیدا میشه یا اینکه حکم به قوت خودش باقیه؟ منتها ما نتونستیم وجهش رو پیدا بکنیم، ما نتونستیم بر موازین و ضوابطی که در اختیار ما هست یک میزان مورد قبولی رو براش پیدا بکنیم. کدوم یکیه؟ البته اون چی که بر فقیه لازمه، به ما انه فقیهون، این باید استکشاف حکم بکنه، حکم شرعی رو به دست بیاورد از راه‌های معتبری که عرض می‌شود براش هست. اما اینکه وجه حکم رو هم به دست بیاورد و علت حکم رو هم به دست بیاورد، این دیگه بر فقیه لازم نیست. بر فقیه لازمه که حکم رو به دست بیاورد، اما اینکه منشأ این حکم چیه، علت این حکم چیه، آیا با موازینی که در دست ما هست با کدام تطبیق میکنه با کدام تطبیق نمیکنه، لعله این شأن فقیه نباشه. فقیه برای استنباط احکام مشغول سعی و تلاشه، اما اینکه این حکم منشأش چیه ما چه میدونیم چیه؟ فقیه باید به دست بیاورد که زن وقتی که شوهرش مرد 4 ماه و 10 روز باید عدنه نگه بداره. فرقی هم بین زوجه اصلیه، زوجه متمتع و بها، زوجه مطلقه به طلاق رجعی هم نمی کنه. اینو فقیه باید به دست بیاورد. اما اینکه چرا در مطلق زوجه حکم کردن که اگر شوهر وفات کرد باید زن 4 ماه و 10 روز عده نگه بداره ولو در هر شرایطی باشه، خب این رو لازم نیست اون به دست بیاورد. این فقط باید به دست بیاره که زن در وفات شوهر چقدر باید عده نگه بداره، همین مقدار. اونی که شأن فقیه اینه. لذا در مانحنفی هم یه وقت این حرفایی که زده میشه و اقوال مختلفی که گفته میشه و مورد رد و ایراد قرار میگیره، اینها تزلزلی در اصل حکم نباید ایجاد بکند. ظاهر این است که حکم در این مسئله متسالمون علیه، حالا روی چه وجهی و روی چه میزانی من الممکن که ما به اون وجه هم نرسیم، کما اینکه اونهایی هم که وجه ذکر کردن دوچار اشکالاتی بود که ملاحظه فرمودید. این مطلب مهمی بود که در این رابطه من میخواستم عرض بکنم که اگر فرض کردیم که ما هم در راه حلمون دوچار اشکال بودیم، این تزلزلی در اصل حکم و در اصل استکشاف حکم به وجود نمی آورد. حالا اونی که ما فکر کردیم که بعضی از قسمتاشو اون روز ذکر کردیم و دوبارم عرض میکنیم، در مسئله تعاقب عیادی 2 حیث تقریبا مواجه با اشکال و باید حل اشکال بشه. یکی این که هر سابقی، هر قاصب سابقی می تواند به قاصب لاحق و به اون کسی که مال در دستش تلف شده رجوع بکند، که البته این رجوع هم در صورتی است که مالک به قاصب سابق مراجعه کنه، چون مالک مخیره. مالک میتونه به قاصب اول مراجعه کنه، میتونه به قاصب دوم مراجعه کنه، میتونه به قاصب سومی که مال پیشش تلف شده مراجعه کنه. این که ما میگیم قاصب اول میتونه به قاصب دوم مراجعه بکنه، این نمینطور به طور اطلاقه. این در صورتی است که مالک به قاصب اول مراجعه کنه و مثل و قیمت رو از قاصب اول روی اینکه حق داشت مطالبه بکنه، اون وقت قاصب اول بعد از آنی که مثل و قیمت رو به مالک پرداخت میتواند به قاصب بعدی مراجعه بکنه. پس اولا این نکته معلوم باشه که کسی فکر نکنه که قاصب اولم حکم مالک رو پیدا کرده. نه، مالک من اول الامر مخیر به هر یک از این 3 قاصب ها مراجعه بکنه. به ما انه مالکون، چون این مقصوبه بوده و و فرضم این است که تلف برش عارض شده در دست قاسب سوم، مالک میتواند به هر کدام از اینها که بخواهد مراجعه کنه. اگر به قاسب سوم مراجعه کرد هیچ مطلب تمامه، اما اگر به قاسب اول مراجعه کرد و مثل و قیمت رو از قاسب اول گرفت، قاسب اول هم میتونه به قاسب دوم مراجعه کنه و میتونه به قاسب سومی که تلف المال و انده مراجعه بکنه. یک اشکال در مسئله تعاقب ایادی اینه که قاسب اول بعد از آنی که مثل و قیمت رو پرداخت به چه مناسبت به قاسب دوم مراجعه کنه؟ مالم که پیش قاسب دوم تلف نشده، پس به چه عنوانی مراجعه میکنه به قاسب دوم؟ اگر مالک بود، خب مالک حق داره به هر یک از این قاسب‌ها که بخواهد مراجعه کنه، اما قاسب اول به چه مناسبت به قاسب دوم مراجعه کنه؟ این یک اشکال بود. یک اشکال هم در این که خب همه قاسب‌ها بعد از آنی که ضامن بودند به مقتضای علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینی که میگویید قرار زمان و منتها الیه زمان، اون قاسبیست که مال در دستش تلف شده، یعنی فرض کنیم اگر مالک مستقیماً به قاسب سوم مراجعه کرد که مال در دستش تلف شده، مطلبم خاتمه پیدا میکنه دیگه. قاسب سوم که عنوان قاسب لاحق داره حق نداره به دومی مراجعه کنه، دومی هم حق نداره به اولی مراجعه کنه، اما عکسش اولی به دومی میتونه مراجعه کنه، دومی هم به سومی میتواند مراجعه کنه. این اساس اشکال بود. برای حل اشکال اول اگر نظرتون باشه، اون روز ما از راه تفرع ذکر کردیم. راه تفرع این بود، غیر از اون بیانی که مرحوم آقای بروجردی داشت که عنوان ضرر در کار بود، یا اینکه مثلا قاسب اول میتونست با رد عین خودش رو از عهده زمان خارج بکنه، این ضرر رو قاسب بعدی متوجه کرده که ما عرض کردیم اشکالش رو. تفرع خودش این معنا رو اقتضا داره، یعنی این که قاسب دوم از قاسب اول این رو قصب کرده و قصب دومی فرع قصبیت اولی هست، خود این تفرع لازمش اینه که اگر مالک به قاسب اول مراجعه کرد و مثل و قیمت رو گرفت، قاسب اول هم میتونه به قاسب دوم مراجعه کنه، منتها قاسب دوم هم به عنوان اینکه تلف المال پیش قاسب سوم بوده به اونم میتونه مراجعه بکنه. این تفرع که شاید حالا به اون تعبیری که من اون روزم ذکر کردم، شاید این بناء عقلایی که مرحوم آقای آخون ادعا میکنه و خیلی هم در این رابطه توضیحی نمیده، فقط میفرماید زمان یک امر عقلایی و اعتباری عقلایی است، عقلا در باب تعاقب عیدی نظرشون اینه. مدامنم تکمیل کردم گفتم شارم از این طریقه عقلایی رد ای نکرده، همین عدم رد اشاره به ضمیمه اصل بنا عقلا کشف از این میکند که شارم راضی به این نظریه بوده، و الا در یه آیه یا روایتی لازم بود که خلاف این بناء عقلا ذکر بشه و بر خلاف این نظریه عقلا نظری داده بشه. خب این تفرع یه چیز عقلایی هم هست، این تفرع که قاسب دوم این مقصوبه رو از قاسب اول قصب کرده، این تفرع خودش اقتضای این معنا رو میکنه، نه اینکه حق شرعی به وجود بیاد اینطوری که مرحوم آقای برجلی فرمودن مثل حق و رهنی که متعلق به عین مرهون است. خب اونجا یه حق شرعیه، دلیل شرعی ما بر ثبوت این حق داریم، اما در مانحنفی که یک دلیل شرعی دلالت نکرده بر اینکه قاسب سابق میتونه به قاسب دوم مراجعه بکنه، حقی نیست برای قاسب اول. ولی این فرعیت، حالا اسمش بگید به ضمیمه بناء عقلا، این اقتضا رو داره، عرف هم با این معنا موافقه. خب قاسب دوم چه کار کرده؟ او اومده این مقصوبه رو از دست قاسب اول کشیده و قصب کرده، پس حالا که قاسب اول ضامن مثل و قیمت شده، این حق نداشته باشه به قاسب دوم مراجعه بکنه. لازمه یه تفرع پیش عقلا یه همچین مطلبی هست. حالا میگم حالا سربسته بگید همون بناء عقلا مرحوم محقق خراسانی، یا این رو هم به صورت یک وجهی برای او ذکر بکنید که اینم تازه عقلاییه و الا دلیل شرعی دلالت نکرده بر اینکه این تفرع یک حق اولویتی برای قاسب اول میاره. اگر دلیل شرعی اقتضا میکرد که ما نیازی به این مسائل نداشتیم و نیازی به این حرف ها نداشتیم، لذا این جهت اشکالش به نظر من خیلی مهم نیست. اونی که اونم باز باید گفت خیلی مهم نیست، ولو این که در بادی نظر مهم به نظر میرسه، اون این است که اون قاسب سومی که مال پیشش تلف شده چرا اون منتها الیه زمانه؟ چرا قرار زمان اونجاست؟ چرا اون قاسبی که تلف المال اندهو حق نداره به سابق مراجعه بکنه؟ سابق میتونه به اون مراجعه کنه، اما او نمیتونه به غیر از خودش دیگه مراجعه بکنه، چون مالم پیشش تلف شده. مخصوصا اون حرفی هم که ما اون روز در جواب این بعضی از دوستانمون ذکر کردیم که مسئله ائتلاف نیست، اینطور نیست که ائتلافی از قاسب سوم تحقق پیدا کرده باشه که بگیم این ائتلاف موجب این می شود خب بگیم قاسب سوم تمام این مسائل رو به وجود آورده. فرض اتلاف نیست، فرض این است که مال پیش قاسب سوم تلف شده، ولو به تلف سماوی، بدون اینکه قاسب سوم نقشی در این تلف داشته باشه. به مرگ طبیعی این از بین رفته و قاسب سوم هیچ نقشی نداشته. در اینجا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، اینجوری ما وحشی بکنیم، درست دقت بفرمایید، بگیم خب این قاسب سوم، درست دقت بفرمایید، این قاسب سوم وقتی که میخواد به قاسب فرزند، به قاسب دوم مراجعه بکنه، خب قاسب دوم میگه که من چه کاره هستم و تو چه کاره؟ در اصل قسم که هر دو مشترکیم، تو قاسب بودی منم قاسب بودم. در تلف المال، تلف المال پیش تو واقع شده نه پیش من، پس کسی که هم قاسبه و هم مال پیشش تلف شده، به چه مجوزی بتواند به قاسب دوم مراجعه کنه؟ ولو اینکه مالک به او مراجعه کرده و مثل و قیمت رو گرفته، اما اینکه قاسب دوم مجبور باشه که این ضرر قاسب سوم رو جبران بکنه، یعنی مثل و قیمت به قاسب سوم بپردازه، خب قاسب دوم نمیگه برای چی من مثل و قیمت رو به شما بدم؟ قاسب سوم چی میگه؟ میگه امتیاز من این است که علاوه بر این که قاسب بودم، مال پیش من تلف شده. و باید یه همچه حرفی بزنه. آیا تلف المال اندل قاسب سالس این یک مزیتی برای قاسب سالس ایجاد میکنه که بتواند رجوع به سابق بکنه؟ پیداست که چنین مزیتی در کار نیست، بلکه قاسب سوم از همه اسوأ حالنه. برای اینکه در عنوان قاسبیت با اون دوتا قاسب اول فرقی نداره، تازه یه اضافه هم داره که مال پیش او تلف شده. آیا تلف المال اندهو برای این یه حق رجوع به سابق رو ثابت میکنه، یا اینکه حق او رو پایین تر میکنه؟ این یه مطلبی است که عرف و عقلا و شرع همه رو هم بریزیم، نمیگه مجرد و کون تلف عند القاسب الثالث یوجب ان یکون له حق رجوع الی الله. بعد از آنی که هر دوشون در اصل قاسبیت مشترکند و تازه قاسب سوم یه اضافه هم داره، و اون است که این تلف المال انده این مصیبت ها رو به پیش آورده، لذا علت این که سابق به من تلف المال انده میتونه مراجعه کنه، اما من تلف المال انده که در مثال ما عبارت از قاسب سومه، نمیتونه به دومی یا اولی مراجعه بکنه. این است که حرفی برای گفتن نداره. چی بگه در مقابل قاسب دوم؟ به قاسب دوم بگه چون تو قاسبی مثل قیمت رو باید بپردازی. خب قاسب دوم میگه مگر تو قاسب نبودی؟ بگه چون که عین مقصوبه پیش من تلف شده، ولو اینکه منم نقشی در تلفش نداشتم، اطلافی تحقق نداشته، یک تلف سماوی و مرگ سماوی بوده، ولی خب در این حال این تلف سماوی پیش قاسب سوم تحقق پیدا کرده، و اگر این تلف سماوی تحقق پیدا نمی کرد، فرزن خود قاسب سوم مال رو می برد تحویل مالکش می داد، دیگه تمام مصیبت ها خاتمه پیدا می کرد. پس علت این که سابق به لاحق می تواند مراجعه کنه و لاحق به سابق حق مراجعه نداره، علتش اینه. اگر قاسب دوم باشه، خب قاسب دوم با قاسب اول در اصل قاسبیت مشترکن، امتیازی در کار نیست. اگر قاسب سوم باشه، قاسب سوم تازه یه گناه اضافه داره که عین مقصوبه پیش او تلف شده، لذا چه حقی این حق میاره برای اینکه او بتونه رجوع به دومی یا اولی بکنه؟ لذا این تقریبا واضح‌تر از اون اشکال اولی است که عرض کردیم. این نهایت چیزی که این نهایت چیزی است که به ذهن قاصر ما میرسه. و عمده نکته باز عرض کنم، اگر ما به جایی نرسیدیم و حرف قانع کننده‌ای که خودمون یا دیگران رو بتواند قانع بکند بهش نرسیدیم، اصل حکم درش خلل و تزلزلی پیدا نمیشه، منتها این از احکامی است که ما وجهش رو پیدا نکردیم. مگر همه احکام رو ما وجهش رو پیدا میکنیم؟ نه، این هم از احکامی است که ما بهش رسیدیم اما وجهش هم به دست نیاوردیم. پس شما می فرمایید اگر یه دزدی سرقت کرد، گناهش تقصیر صاحب خونه است. این بیان شما به این برمیگرده، گناهش تقصیر است. چرا صاحب خونه این مال رو نذاشت تو کوچه ببرم؟ او میخواست بذارم ببرم. باعث شده، اولین چیزی که در باعثیتش نقش داره حیاتشه، حیاتش باعث شده. بله بله، اگر انسان زنده نبود که یه زمانی براش موت پیش نمی آمد. این که موت پیش آمده مسئولش خودشه، میخواد زنده نشه تا بیمیره یه روز. مقصود شما مگر این که بفرمایید قابل فهم نیست اصلا، این احتمال داره. خب پس حالا گوش بده. بالاخره اون چیزی که در این رابطه به ذهن قاصر ما آمد این بود که خدمتتون عرض کردیم تا مسئله بعدی فردا انشاءالله.